هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنجشنبه 12 خرداد 1401 خورشیدی برابر با دوم ماه ژوئن 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. با نگاهی به احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتی که انتظار می‌رود تهران در قبال این قطعنامه در پیش بگیرد، تا عدم سرمایه‌گذاری چین و روسیه در ایران با وجود قراردادهای تجاری با تهران، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از تو پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. صادق خلیلیان استاندار خوزستان میگوید بر اساس آخرین آمار تاکنون 37 نفر در حادثه متروپول جان خود را از دست دادند که جواز دفن 33 نفر نیز صادر شده. پیشتر خبرگزاری ایرنا از 38 کشته در این سانحه خبر داده بود. استاندار خوزستان همچنین گفت عملیات به انتهای فاز دوم رسیده که شامل آواربرداری و جستجوی اجساد احتمالی در زیر آوار است. به گفته این مقام حکومتی، اعضای بدن کسانی که در زیر آوار یافت شده برای شناسایی و احراز هویت به پزشکی قانونی فرستاده شده است. استاندار خوزستان گفته احتمالاً کار جستجو و آواربرداری روز پنجشنبه به پایان می‌رسد و سپس در مورد نحوه رسیدگی به باقی مانده سازه و چگونگی مدیریت آن تصمیم گیری خواهد شد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که 11 روز از فرو ریختن ساختمان متروپول می‌گذرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران چهارشنبه عصر در واکنش به تصویب احتمالی قطعنامه شورای حکام علیه تهران تهدید کرد که هر اقدام به گفته او غیر سازنده از سوی شورای حکام با پاسخ محکم و متناسب روبرو خواهد شد. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه‌ای ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کند. خبرگزاری رویترز که پیشنویس این قطعنامه را رویت کرده، گزارش داده که قدرت‌های غربی در نشست پیشین شورای حکام صرفاً به دلیل که مذاکرات احیای برجام به شکست نینجامد، از تصویب قطعنامه علیه ایران خودداری کرده بودند. سازمان‌های مجاهدین خلق می‌گویند هک دوربین‌های کنترلی و سایت‌های سامانه‌های شهرداری تهران توسط افراد این سازمان انجام گرفته. پیشتر یک گروه هکری اعلام کرده بود که روز پنجشنبه بیش از 5000 دوربین کنترلی در نقاط مختلف تهران و همچنین بیش از 150 سایت و سامانه شهرداری را از دسترس خارج کرده است. خبرگزاری صدا و سیما در خبری در این باره نوشت اختلال عمدی در صفحه داخلی سامانه داخلی شهرداری تهران برای دقایقی این سامانه را با انتشار تصویری مهم از دسترس خارج کرده است. باشگاه خبرنگاران جوان نیز در پیامی توییتری نوشت بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، بخشی از شبکه دوربین‌های نظارتی شهرداری و همچنین زیرساخت‌های خدماتی همچون سایت‌های تهران من، سایت شهرداری تهران و نیز بخشی از سامانه‌های داخلی کارکنان شهرداری تهران مختل شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد آمار جان باختگان بر اثر بیماری به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه به صفر رسیده است. در اطلاعات مربوط به این بازه زمانی گفته شده مجموع بیماران شناسایی شده جدید 175 نفر و موارد بستری جدید در این مدت 34 نفر بوده است. وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد پس از 2 سال و 100 روز مقابله با کرونا، ایران نخستین روز بدون فوت کرونا را تجربه کرد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که مورد تشکیک بسیاری از متخصصان داخلی و خارجی است، مجموع شمار جانباختگان بیماری کووید بیش از 141,300 نفر اعلام شده. کارشناسان در خوشبینانه ترین حالت آمار واقعی را 1.5 برابر و در بدبینانه ترین حالت آن را تا 3 برابر بیش از آمار رسمی تخمین زدند.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی. نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به اقدامات تهران و آینده برجام.
این اختلاف‌ها میتونه پررنگ‌تر بشه در صورتی که یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه.
می‌پردازیم به عدم سرمایه‌گذاری چینی‌ها و روس‌ها در ایران. تهران چه برنامه‌ای برای اقتصاد به نفس افتاده خود دارد؟
عملاً ایران تبدیل شده به یک حوزه، خدمت شما عرض کنم، جنگ نیابتی روسیه با دنیا مبنی بر اینکه ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه.
ما نگاهی داریم به واکنش‌های درون حکومتی به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشور. امام جمعه تهران میگوید این وضعیت نابسامان یک امتحان الهی است.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین. 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعتی پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد که به اقدامات غیر سازنده پاسخ محکم و متناسب خواهد داد. آمریکا و سه قدرت اروپایی عضو برجام شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال فشار آوردن به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند تا با صدور قطعنامه‌ای ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده توبیخ کند. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او پرسیدم که بر پایه چه مسائلی این سه کشور اروپایی و آمریکا خواستار صدور قطعنامه علیه تهران شدند.
دو مورد بزرگ هست که در واقع در گزارش مدیر کل آژانس بوده و باعث نگرانی جامعه جهانی است. یک موضوعش برمیگرده به بحث برجام، یعنی اینکه تکثر یا زیاد شدن وزن میزان اورانیوم که نمیپایست طبق برجام از 202 کیلوگرم بالاتر میرفت 18 برابر میزان مجاز در برجام شده. همچنین ادامه غنی‌سازی 60% که میبایست 3.67% میبود طبق استانداردهای برجام و موارد دیگر مانند سانتریفیوژهای پیشرفته که اینها همه برمیگرده به قرارداد اتمی 2015 یا همون برجام. اما یک مورد بسیار جدی‌تر دیگر هست که مربوط میشه به NPT، یعنی مستقیما به برجام ربطی نداره و مسئله پیدا کردن ردپای اورانیوم هست، اورانیومی که منشأ اون معلوم نیست و مشخص نیست که الان کجاست در چند سایت در داخل ایران. جمهوری اسلامی جواب نداده که این اورانیوم ها از کجا آمده، البته جواب قانع کننده برای آژانس نداده و الان کجا هستند. برای همین البته قبلا هم مدیر کل آژانس سفر کرد به ایران، قرار بود در یک دوره 3 ماهه به این سوال ها جواب داده بشه، ولی ظاهرا جواب ها قانع کننده نبوده به خاطر اینکه بخشی از جواب های جمهوری اسلامی این بوده که این اورانیوم ها رو اصلا ما نمیدونیم چی هست و خرابکاری بوده، یعنی مثلا دشمنان جمهوری اسلامی آمدند و مواد رادیواکتیو در این چند مکان پخش کردند و به خاطر همین این مواد ردیابی شده. این پاسخ ها رو آژانس قبول نکرده. اینها مواردی است که الان سه کشور اروپایی به اضافه آمریکا میخوان بر سرش تمرکز بکنن و یک قطعنامه در واقع توبیخی رو تقاضا کردند که یا پیشنویسش رو ارائه کردند که در شورای حکام مطرح بشه و از ایران بخواد که هرچه زودتر این موارد رو حل بکنه. بنابراین بخش اختلاف‌های جامعه جهانی با ایران بر سر برنامه هسته دو قسمت هست. بخش برجامش جداست و بخش سوال‌های باقی مانده این مربوط میشه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT.
این توبیخاتی که حالا صورت خواهد گرفت علیه ایران چه مواردی خواهد بود؟ در چه زمینه ای ایران توبیخ خواهد شد؟ و امروز واکنش جمهوری اسلامی رو داشتیم که گفته که ما به شدت برخورد میکنیم. چه برخوردهایی میتونه جمهوری اسلامی با چنین قطعنامه هایی داشته باشه؟ چه روشی رو فکر میکنید تهران پیش بگیره برای برخورد با این قطعنامه؟
از نظر قطعنامه، لحن قطعنامه هنوز نهایی نشده. یک عده از کشورها معتقدن که نباید لحنش چندان تند باشه، به خاطر اینکه ممکنه به اون احتمال کورسویی که هنوز وجود داره برای احیای برجام ضربه بزنه. برای همین ما لحن رو دقیقا نمیدونیم که چه خواهد بود، ولی قطعا از جمهوری اسلامی خواهد خواست که هرچه زودتر ابهاماتی رو که آژانس مطرح کرده به اینها پاسخ بده و به احتمال قوی از ایران خواهد خواست که برگرده به تعهدات برجامش. مورد اخیر خب بارها قبلا تکرار شده، البته نه به صورت قطعنامه، درخواست جامعه جهانی بوده و مورد پاسخ به سوالهای آژانس حتما گنجونده خواهد شد، ولی عبارات به کار رفته هنوز نهایی نشده. و اما در مورد پاسخ جمهوری اسلامی به چنین قطعنامه‌ای و تهدید به پاسخ، جمهوری اسلامی خب در بسیاری از موارد این تهدیدها رو انجام میده وقتی که میخواد اقدامی علیهش صورت بگیره با هدف اینکه اثر بگذاره پیشا پیش بر روند صدور چنین قطعنامه هایی یا چنین اقدام هایی. منتها مسئله اینه که ایران در عمل راه و یا کارت بازی چندانی نداره. اگر ادامه بده به این روش پاسخ ندادن به سوال های آژانس، احتمالاً پرونده با قطعنامه های جدیتر یا حتی با ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه خواهد شد که خب اون هزینه بسیار زیادی داره برای جمهوری اسلامی. یک گام عملی که اون هم باز بسیار هزینه های سنگینی داره اینه که مثلا یهو جمهوری اسلامی اعلام بکنه که من از MPT میرم بیرون یا تعهداتم رو ذیل MPT معلق میکنم. این احتمالش بسیار کمه، ولی باز هم یکی از راههایی است که میشه تصور کرد که انجام بشه، به خاطر اینکه پیشتر هم این راه آن و آف رو به قول معروف کره شمالی رفته بود قبل از اینکه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. واکنش های دیگر میتونه واکنش های سیاسی باشه، مثلا بگوید که از مذاکرات برجام خارج میشه. اما فراموش نکنیم همه اینها تبعات منفیش بیش از این که دامنگیر جامعه جهانی بشه، دامنگیر ایران، اقتصادش و مردم ایران میشه، چون همین الان اوضاع اقتصادی مردم به واسطه فشار تحریم‌هایی که داره اعمال میشه چندان مناسب نیست، وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی هم مناسب نیست و تقابل بیشتر جمهوری اسلامی با جامعه جهانی بر سر مسئله هسته‌ای این وضع رو روز به روز دشوارتر خواهد کرد.
صدور چنین قطعنامه‌ای در شرایطی که خودت هم اشاره کردی به اینکه کورسوی امیدی برای برجام وجود داره و برجام عملاً خب خیلی امیدی بهش نیست، صدور چنین قطعنامه‌ای چقدر میتونه بر روند مذاکرات هسته‌ای تأثیر بذاره؟
خب همین الان هم طرفین بر سر بعضی از موارد اختلاف نظر جدی دارن، مثلا بر سر خارج کردن یا نکردن سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا. این اختلاف‌ها میتونه پررنگ‌تر بشه در صورتی که یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه. این یک فاز قضیه است، یعنی جمهوری اسلامی بهانه‌های بیشتری داشته باشه بر سر میز مذاکرات احتمالی و بازگشت بهش. البته این رو هم فراموش نکنیم که گاه جمهوری اسلامی به فشارهای اینچنینی سیاسی جواب میده، یعنی ممکنه صدور قطعنامه و تهدید ارجاع پرونده به شورای امنیت باعث بشه که یک سری انعطاف پذیری های هم از جانب ایران صورت بگیره در مورد قضیه برجام، چون به هر حال یک پرونده باز است به صورت استخوان لای زخم مونده. اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده، واقعا بسیاری از تحلیلگران بر این باورن که مجموع واکنش های جمهوری اسلامی چندان قابل پیش بینی نیست، به خاطر اینکه ما با یک نظام چندان نرمال از نظر استانداردهای جهانی طرف نیستیم. بنابراین باید بمانیم و ببینیم که در یکی دو هفته آینده اولا در اجلاس شورای حکام بین ششم تا دهم ژوئن چه قطعنامه‌ای با چه لحنی صادر خواهد شد و ثانیا در روزهای بعد از اون جمهوری اسلامی چه تصمیمی خواهد گرفت.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه شرق در گزارشی مفصل میگوید نه چین و نه روسیه هیچ کدام برای سرمایه گذاری به ایران نیامدند. به گفته این روزنامه اواخر دی ماه سال گذشته وزیر اقتصاد خبر داد ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای امضای قرارداد 15 میلیارد دلاری با روسیه به این کشور سفر کرده است. جواد اوجی وزیر نفت نیز سال گذشته خبر داد که قرار است چینی ها 15 تا 20 میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند. با وجود تمام این موارد اما اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه اعلام می‌کنند نه چینی‌ها و نه روس‌ها هیچ کدام برای سرمایه‌گذاری به ایران نیامدند و در مقابل به کشورهای عربی رفتند. در گفتگو با مرتاد عسکری اقتصاددان ساکن نروژ ابتدا از او پرسیدم چرا این دو کشور در میانه بحران اقتصادی تهران دست از سرمایه‌گذاری در ایران کشیدند.
ببینید اون چیزی که در این روزها ما شاهدش هستیم این هستش که نگاه ویژه حاکمیت در تهران یک نگاه عقب افتاده جنگ سردی هست مبنی بر دکترین های خاص اون موقع، اما اون چیزی که عملا اتفاق افتاده و ما شاهد اون هستیم نشان دهنده این هست که وزن اقتصاد ایران بسیار کوچکتر هست، حاکمیت ایران به شدت وابسته هست و به نوعی دستاموز این دو کشور هست، در نتیجه ساختارهای نوین رو بر نمیتابه و این کشورها نهایت تلاش خودشون دارن تا در ساختارهای نوین جهانی با توجه به تغییراتی که به وجود اومده مسیر اقتصاد خودشون رو پیدا بکنن. در نتیجه ایران عملا نوع گروگان در اومده توسط روسیه و توسط چین و تمامی محاسبات حضرات طی این روزها به هم خورده، به نحوی که عملا ایران تبدیل شده به یک حوزه خدمت شما عرض کنم جنگ نیابتی روسیه با دنیا مبنی بر اینکه ایران نتونه نفت خودش رو بفروشه، اولا سهم بازار نفتش رو روسیه کنترل بکنه و از این طریق روسیه بتونه که یک فضای جدید اقتصادی رو در عرصه نبردهای اقتصادی با دنیا از طریق خدمت شما عرض کنم نفرستادن صادرات گاز به دنیا و از دست دادن سهم بازارش بتونه اینجوری داشته باشه. این هستش که یک کشور ایران عملا یک کشور زیر مجموعه و تابعه این دو کشور شده.
رویترز از کاهش 30% صادرات نفت تهران در 3 ماه اخیر و از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین خبر داده و میگه که روسیه با تخفیف ویژه خودش مشتریان جدیدی رو برای خودش در بازار داره و خب عملا نفت ایران بدون مشتری مونده. به نظر شما در چنین شرایطی وضعیت بازار نفت ایران دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
اون چیزی که قشنگ نشون میده با توجه به تصمیمات جدید اتحادیه اروپا مبنی بر عدم وارد کردن 90% نفت روسیه و قیمت‌های و تخفیفاتی که این شرکت‌های روسی میدن، یعنی اگر ایران به عنوان مثال تا 25% از قیمت پایه نفت خودش رو تخفیف میده دولت روسیه 40% رو میده، عملا تمامی مشتری‌هایی که با سیستم شبکه اشباح سرگردان یعنی نفتکش‌های سرگردان بودن کاملا به سمت روسیه رفتن. این امر نشون دهنده این هست که پیش بینی های خوشبینانه حاکمیت برای فروش نفت، تزریق اون درآمدها که حتی امریکا چشم خودش رو بسته بود برای اینکه بتونه ایران به صورت قاچاق نفت خودش رو صادر بکنه و قیمت پایین‌تر نیاد در بازارهای رسمی، این منفذ هم بسته شده. در نتیجه ما شاهد فشار بسیار بیشتر بر بحث بودجه، افزایش تورم، چاپ پول، نقدینگی و مشکلات اجتماعی خودش هستیم.
با وجود همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردین ما میبینیم که ایران در مذاکرات هسته‌ای هم به بن‌بست رسیده و خب الان مذاکرات به یک شکلی متوقف شده، امیدی برای ادامه اون هم خیلی نیست. در چنین شرایطی این بحران اقتصادی چگونه تشدید خواهد شد وقتی مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها هم به بن‌بست برسن؟
در صورتی که ایران خدمت شما عرض کنم برود به زیر منشور فصل 7 و این تحریم ها اگر بخواهد برگردد، حتی هم اگر نخواهد برگردد، فضای روانی رو بخواهد تغییر بدهد، این امر شاهد این خواهیم بود که انتظارات روانی در بازارها گسترش پیدا میکنه، به نحوی که امروز بانک مرکزی برای کنترل قیمت
ارز و طلا دستورات ویژه‌ای رو گرفته، همچنین معاملات فردایی طلا عملا ممنوع شده تحت عنوان اخلالگران اقتصادی، و فشار روانی باعث افزایش بیشتر کالاها و خدمات میشه و قطعا خدماتی هم که الان به صورت معیوب داره به اجتماع داده میشه در عرضه و تامین کالاها و تامین خدمات فشار بیشتری خواهد بود، که این رو اگر در قالب سناریوی جدید ببینیم به یک نقطه بدون بازگشتی میخواهد بود که در آینده دور به یک اتفاق یا یک تحول میتونه منتج بشه. اما این امر فرسایشی هست، بالا و پایین بسیار زیاد داره، اخبار در این خصوص بسیار زیاد خواهد بود، اما این سیل رو کسی نمیتونه متوقف کنه.
گفتگویی بود با مهرداد سیراسکری، اقتصاددان ساکن نروژ، درباره عدم سرمایه‌گذاری چین و روسیه در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سخنان هفته گذشته امام جمعه موقت تهران، کاظم صدیقی و سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شدند که این بار نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بر این اظهارات خرده گرفته است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
امتحان الهی از نوع تورم و گرانی فقط برای ایرانی هاست؟ پرسشی که این بار محمد حسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آن را به میان آورده است. بدون نام بردن از کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران که در حمایت از اقدام دولت ابراهیم رئیسی در حذف ارز 4200 تومانی، معیشت شهروندانی را که به گفته این نماینده شرایط زندگیشان سخت شده با ایدئولوژی اقتصادی جمهوری اسلامی پیوند زده بود.
یک امتحان الهی برای مردم، برای مسئولین، برای مجلسیان، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح و برای همه مردمی است که 43 سال قربانی دادن، هنوزم دارن قربانی میدن و خون شهیدانشون هنوز خوش نشده است.
آقای احمدی شاهرودی در میان داغ دیدگان حادثه فروریختن متروپول آبادان پرسیده است: چطور در کنار ما کشور عراق این مصیبت تورم و گرانی را ندارد؟ یعنی خدا نمیخواهد آنها را امتحان کند؟ عراق مورد اشاره این نماینده مجلس خبرگان رهبری که او پس از سقوط صدام حسین بارها به آن سفر کرده، قیمت کرایه ها، گوشت و لبنیاتش تغییری نداشته است. آخرین آمار تورمی این کشور هم که از سوی بانک مرکزی بغداد اعلام شده، تورمی نزدیک به 5% را نشان می‌دهد، در برابر ایرانی که بار تورمی 40% را به دوش می‌کشد. صحبت‌های کاظم صدیقی و تضادش با آنچه آقای احمدی شاهرودی می‌گوید، به گفته امید قاسمی، کارشناس جامعه شناسی شهری در آلمان، در گذار از انقلاب اسلامی بهمن 57 و جابجایی ارزش‌ها نشانی از بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی است.
این حکومت نیامد شفاف سازی کنه نسبت به مشکلات عمده‌ای که مطرح شد توی جامعه. فرضاً مثلا توی بلندگوهای خودشون از خیشتنداری حرف می‌زدن، از تقوا حرف می‌زدن. من اخیراً کلیپی دیدم از یه آقای مثلا حالا آخوند روحانی که توی مسجد مردم رو دعوت می‌کنه به غذا کم خوردن و ببخشید میگه که حدیث هست از پیامبر که هر چی غذا کمتر بخورید کمتر دستشویی می‌رید و به بهش می‌رسید. ولی از اونور ما میایم می‌بینیم در جامعه چیزای دیگه اتفاق میفته. مردمی که تو این فشار فقر هستن، تو این فشار گرونی هستن، قضیه مثل به اصطلاح سیسمون گیت میاد بیرون، قضیه مثل نمیدونم اختلاس های آنچنانی میاد بیرون. خب این اعتماد چجوری میتونه جلب بشه؟
در چنین حال و هوایی است که محمد مخبر، معاون رئیس جمهور، بر ناآرامی های پدید آمده از حذف ارز ترجیحی چشم بسته و به خبرنگاران گفته است که دولت اگر ارز 4200 تومانی را هم حذف نمی کرد، به هر حال یک موج گرانی داشتیم. او سپس از شهروندان می خواهد که حوصله کنند، چرا که عسر قبل از فرج است به گفته محمد مخبر و یسر هم اتفاق خواهد افتاد. معاون ابراهیم رئیسی مانند محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی که در زمینه اقتصاد تحصیل کرده، نگران نیست؟
با توجه به اینکه الان ما دیگه تقریبا داریم تورم در حد اکثر توان جامعه رو داریم در جامعه داریم میبینیم، اگر بخواد دوباره در 15% حداقل که خیلی بیشتر از اینه بخواد تورم رو رویش تاثیر بذاره، قطعا جامعه دچار یک گسست اجتماعی میشه و این تبعات اجتماعی سنگینی رو خواهد داشت.
آنگونه که محمد مخبر گفته است، نباید همه گرانی ها را گردن حذف ارز دولتی انداخت. در این صورت بالا رفتن آنچه او حقوق ورودی و عوارض در کنار افزایش قیمت‌های جهانی می‌نامد چه می‌شود؟ رضا غیبی خبرنگار در تهران در گفتگویی که با او داشتم دلایل دیگری را برایم عنوان می‌کند.
بحث حذف ارز 4200 تومانی بیشتر از آن که به دنبال جراحی اقتصادی به قول کد حضرات باشه، بیشتر به دنبال کنترل منابع ارزی بود تا در زمان اعلام قطعنامه و شدیدتر شدن وضعیت بحرانی ایران در مجامع بین‌المللی یک مقدار بتوانند مدیریت کنند مصارف ارزی.
این روزها که دوباره دلار بال و پر گرفته است و قرار ماندن ندارد، آخرین راه برای کنترل بازارهای متلاطمی که نخ آن به دلار بسته شده و دیگر خبری از دلار 4200 تومانی هم نیست، عرضه کوپن است که آن هم از صحبت‌های محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی می‌شود فهمید که هنوز راه به جایی نبرده است که حتی اگر هم ببرد کارشناسان در داخل ایران امیدی به موفقیتش ندارند. سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی در صدای جمهوری اسلامی:
این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم از کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه، پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هرشونه تخمق میشه 110,000 تومن، روغن 3 برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوام 4200 حذف کنیم، میخوام انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گران نکنم 80,000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70,000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصره 4,100 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی؟ پس توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونی یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونی از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
شاید باید به قول عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بانک مرکزی و رقیب ابراهیم رئیسی برگردیم که دولتی ها او را این روزها متهم به نابسامانی های اقتصادی امروز می کنند. آقای همتی در حساب کاربریش در شبکه های اجتماعی نوشته علاج تورم در اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع تحریم است. سیاست های اشتباه اقتصادی را به حساب امتحان الهی نگذاریم.
محمد زرقامی گزارش می داد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنطکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه نسبت به وضعیت بازداشت و سلامت آرش قلعه گلاب، شاعر طنزپرداز و روزنامه‌نگار آبادانی، ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط او و تمام بازداشت شدگان معترضان به ریزش ساختمان متروپول شده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از بازداشت آرش قلعه گلاب، شاعر و روزنامه‌نگار اهل آبادان، در جریان اعتراض مردم این شهر به ریزش ساختمان متروپول شدیداً ابراز نگرانی کرد و مسئولیت جان او و دیگر بازداشت شدگان این اعتراض‌ها را متوجه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. بر اساس این بیانیه که روز سه‌شنبه 10 خرداد منتشر شد، آقای قلعه گلاب روز 5 خرداد در جریان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های اخیر به دست نیروهای امنیتی با ضرب و جرح بازداشت شد. علی کاکاوند، عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
آرش قلعه گلاب، روزنامه‌نگار
و شاعر ساکن آبادان است که در حال حاضر در بازداشت نیروهای امنیتی در آبادان به سر میبره. روز پنجشنبه 5 خرداد به همراه بقیه مردم معترض در اطراف برج فروریخته متروپول بوده. خب اون یک روزنامه نگار و فعال اجتماعی، از همین ویژگیش هم نیروهای امنیتی سوء استفاده میکنن، چون در بین جمعیت جرأت بازداشت رو ندارن، با فریب او را به بیرون از جمعیت میکشونن. ظاهرا به او میگن که تو این گرما این مردم یه آب خنک لازم دارن، بالاخره آب معدنی چیزی، بیا بریم برای اینا آب بیاریم، و اونم همراهشون میره، اونو به جای خلوتی میکشونن و به شدت شکنجه میکنن، کتکش میزنن و بدن نیمه جانش رو سوار بر ماشین به بازداشتگاه میبرن، ظاهرا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه. آرش قلعه گلاب از بیماری آسم و همینطور بیماری دیابت به شدت رنج میبره و ادامه بازداشتش میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. زمانی که مردم داغ دارن و خشمگینن، نباید بیش از این واقعا آنها را آزار داد، نه فقط آرش بلکه هم در آبادان هم در شهرهای دیگه، به خصوص منطقه جنوب و جنوب غرب ایران. ده ها و بیش از 100 نفر طوری که میگن شاهدان عینی بازداشت شده هم. همه اینا واقعا باید آزاد بشن و به خصوص در مورد آرش قلی گلاب دوتا خواسته جدی هست در بین ما شاعر و نویسنده ها و روزنامه نگار ها که رو اون تأکید داریم. یکی آزادی بی قید و شرط و فوری آرش هست و محاکمه عاملان و آمران این نوع بازداشت وحشیانه، غیر قانونی و غیر انسانی.
در بخشی از بیانیه اخیر کانون نویسندگان آمده است: پس از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان در روز دوشنبه 2 خرداد ماه، مردم شهرهای مختلف در اعتراض به این فاجعه به خیابان‌ها آمدند و اکنون بیش از یک هفته از این اعتراض‌ها می‌گذرد و پاسخ حاکمیت همچون همیشه چیزی جز سانسور و سرکوب مردم نبوده است. هوشیار انصاری‌فر، شاعر و منتقد، نیز در گفتگو با رادیو فردا به نحوه دستگیری آرش قلعه گلاب اشاره کرد و آن را شگفت آور خواند.
اولا شرایط جسمی آقای قلعه گلاب بسیار وخیمه و تحمل بازداشت برای ایشون بسیار دشواره و خطری که نگه داشتن ایشون در بازداشت ایشون رو تهدید میکنه، سلامت جسمی ایشون بسیار زیاده. ثانیا نحوه بازداشت ایشون، گفته شده که از ایشون خواستن کمک کنه به آبرسانی به امدادگران، یعنی به کسانی که در ویرانه های متروپول مشغول امداد رسانی بودن خودشون. ایشون رفته و بازداشت شده، مدتی هم از حال روزش خبری نبوده. خب این به نظرم اینها خودش گویای حد مشروعیت و میزان قانونی بودن این بازداشت هست. به خودی خود برخورد با خبرنگار و نویسنده رو ما اول بار نیست که شاهدیم، آخرین بار هم نیست که میبینیم. سال گذشته در همین خوزستان که مردم تشنه به تشنه ماندن خودشون معترض بودن، علاوه بر نحوه برخورد با مردم، شاهد همین نحوه برخورد با جریان آزاد خبر و کسانی که این جریان آزاد رو برقرار میکنند هم بودیم.
کانون نویسندگان ایران همچنین در این بیانیه تأکید می کند که در سایه اعمال محدودیت بر اینترنت و اخبار، هر گونه آسیبی به سلامت و جان کلیه بازداشت شدگان این اعتراض ها متوجه نهادهای امنیتی حکومت خواهد بود. در روزهای گذشته برخی مقام های جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است.
کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با منصور اوسانلو، رهبر پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به گفتگو نشسته ایم. محور این گفتگو با منصور اوسانلو تلاش ها و مبارزات او در ایران بین سالهای 1384 تا 1391 خورشیدی به عنوان یک فعال کارگری و سندیکالیست و مسائلی است که منجر به چند بار بازداشت و زندانی شدن او شد. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو و روایت منصور اوسانلو توجه فرمایید. منصور اوسانلو چند سالی است که از ایران خارج شده و اکنون در نیویورک زندگی میکند. آقای اوسانلو، ابتدا یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به آغاز کار شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به شرکت واحد معروفه. در چه سالی کارتون رو آغاز کردین و آن روزها به چه کاری مشغول شدین؟
من سال 1359 خورشیدی وقتی که خدمت سربازیم در ترکمن صحرا تمام شد که به عنوان گروهبان وظیفه اونجا خدمت کردم و در جریانات ترکمن صحرا و کشتار توماج مخدوم واحدی جرجانی نزدیک شاهد بودم، به تهران برگشتم. در یک مغازه بلوشاپ هاشمی در پاساژ کویتی های استانبول که جنب ساختمان پلاسکو بود که جمهوری اسلامی آتش زد، این ساختمان بزرگ و تاریخی را از بین برد، به کارگری فروشندگی پرداختم. پس از اون در سال 1360 وارد وزارت نیرو شدم که بتونم آموزش های در رابطه نقل و انتقال برق سنگین و برق بین شهری رو بگذرونم که نهایتا چون امکاناتشون رو هنوز نداشتن و همه چیز رو سال 57 هم ریخته بود، من تونستم برق صنعتی رو از سر بگذرونم، مدارکش رو بگیرم که دانشگاه هم تحصیل بود از سال 59 بعد، من نتونستم ادامه تحصیل دانشگاهی بدم. پس از اون وارد کارخانه بافندگی سنگور شدم که در کارخانه بافندگی سنگور در تهران نو به دلیل اینکه به اتفاق برخی از کارگران یک شبکه مخفی سندیکایی تشکیل دادیم که یکی از دوستان من نادر اولیا بود و 450 امضا جمع‌آوری کردیم از کارگران برای دفاع از قانون کاری که از زمان شاه موجود بود و حق رسمی بودن سندیکاها رو داشت، ما رو اخراج کردن از اون کارخانه. اداره کار شرق تهران رفتیم، طرح شکایت کردیم، حق رو به ما دادن. کارشناسانی که در اداره کار در سال 59-60 بودن، کسانی بودن که از دوره شاه کارمندای قدیمی بودن و به قوانین معتقد بودن و قوانین هم که قوانین مربوط به زمان شاه بودن، حق رو به ما دادن و هیچ تخلفی برای ما در نظر نگرفتن. در نظر مهندس اعتمادی که از طرف حزب اللهی ها و به ازاد نبوی به عنوان رئیس این کارخونه از سوی سازمان گسترش صنایع انتخاب شده بود، مجبور شد 6 برابر حقوق معمولی رو به من و نادر اولیا بدهند تا ما به اون کارخونه برای کار باز نگردیم.
آقای اوسانلو، چه موقعی رفتین به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؟
دقیقاً همونجا که اداره کار حق رو به ما داد، یک نامه هم به من و آقای اولیا داد، نادر عزیز که دیگه از اون موقع تا حالا ندیدمش، متاسفانه شاید 40 سال است، که ما برویم به اداره کاریابی شرق تهران در به اصطلاح سرای تخت جمشید. 2-3 روز بعد به خونه پدری من زنگ زدن، گفتن ما از اداره کار شرق تهران زنگ میزنیم، چون شما رو معرفی کردن برای کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کار میخواد. گفتیم چه کاری؟ گفتن راننده. ما گفتیم که ما راننده اتوبوس نیستیم، ما فقط جوانان پایه 2 داریم. گفت شما میتونید برید اونجا و بعد اونجا خودشون آموزش به شما میدن. که ما رفتیم اداره کار شرق تهران صحبت کردیم، اونا پسندیدن. فردا روز رفتم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، دقیقاً خرداد 1363 بود.
از چه زمانی در شرکت واحد شما به فعالیت‌های کارگری و سندیکایی جلب شدین و چطور شد که به رهبری سندیکای شرکت واحد رسیدین؟
ببینید، من اصلا خب به این دلیل رفتم به محیط کارگری، چون پدر من، دایی من، خانواده من از قبل همه سندیکالیست بودن در محیط‌های کارگری مثل کارخانه قند ورامین، اداره کشاورزی ورامین یا شرکت ملی نفت ایران که پدرم خودش هم جزو نمایندگان سندیکای مهندسی پخش تهران بود. خب این ریشه‌های کارگری و سندیکایی رو داشتیم. تحت تاثیر همین شرایط شرکت واحد رفتم و اصلا به این دلیل من اونجا رفتم که با راهنمایی برخی پیشکسوت‌های سندیکایی سندیکای کارگران شرکت واحد رو بازگشایی بکنیم. چون از سال 1360 که رژیم اسلامی بعد از جنگ عراق همه سندیکاها، احزاب، سازمانها، مردم، نهادهای کارگری، دانشجوی روشنفکری رو مورد حمله قرار داده بود با پشتیبانی توده‌های ناآگاه مذهبی، عملا جای سندیکاهای کارگری در جامعه ایران خالی بود و هر روز شرایط کارگری بدتر میشد با قانونکار وحشتناک. در نتیجه خود همون سال 1363 که من وارد شرکت واحد شدم و شدیم راننده اتوبوس خط 6 مجیدیه به توپخونه، عملا من از همون موقع با راننده ها صحبت میکردم من حقوق، مزایا و دستمزد و اینکه بایستی به ما هر روز یک شیر بدن، یک کیک بدن، کت و شلوارمون رو باید مرتب بدن، سالی دو دست باید بدن، لباس کار بدن، که خب من همه اینها رو توی پیمانهای دست جمعی ششگانه سندیکاهای کارگران شرکت واحد که در اختیار داشتم از طریق پیشکسوت‌های سندیکایی از دهه به اصطلاح 1343 به بعد سندیکاهای کارگران شرکت واحد به رسمیت شناخته شده بود، اینها رو با کارگرها به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف یا به هر بهانه‌ای مطرح می‌کردم و کم کم تعدادی از کارگرها رو تونستم دور خودم به طور مخفی جمع شدن بچه‌ها و یواشوش ما توی حلقه مرکزی مخفی سندیکایی رو از همون دهه 60 ایجاد کرده بودیم.
آقای اصالو، ظاهرن همین فعالیت ها و تلاش های شما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه باعث شد که شما اولین بار در دی ماه سال 84 و به دنبال اعتراضات کارگری بازداشت شدین و 8 ماه هم زندانی بودین که شنیدم چند ماهی هم در انفرادی به سر بردین. در مورد علت بازداشت و زندانی شدنتون اگه ممکنه برای ما بگین.
پس از اینکه 13 خرداد 1384 ما موفق شدیم با پشتیبانی 8671 نفر از کارگران شرکت واحد در مجمع عمومی ثابت کنیم که سندیکا نهاد کارگری است که کارگران شرکت واحد میخوان و شوراهای اسلامی رو نمیخوان، عملا شرکت واحد رسمیت قانونی پیدا کرد بدون که در قانون رژیم اسلامی اسمی از بودن یا نبودن سندیکا آورده باشه. پشت سرش خب ما اولین چیزی که خواستیم این بود که دوباره شرکت واحد بایستی کمک راننده ها رو برگردونه سر کار و وظیفه راننده فقط رانندگی و مراقبت از مسافرها، بلیط گرفتن و پیاده کردن و سوار کردن و تمیز کردن اتوبوس اینا به کمک راننده است. یا 10,000 شغل رانندگی، 10,000 شغل کمک رانندگی هم میخواد که شما بین بردین. و برای همین اعلام کردیم که به هیچ وجه هیچ کسی بلیط دیگه نمیگیرن راننده های شرکت واحد و این اولین گام مبارزاتی صنفی سندیکا بود که راننده ها استقبال کردن و بلیط گرفته نشد و بعد هیئت مدیره شرکت واحد به وحشت افتاد و از همونجا پرونده های امنیتی برای ما درست کردن که قبل از همون اول دی ماه 1384 که ریختن به خونه های ما شبونه و ماها رو 7-8 نفر از اعضای هیئت مدیره که با رأی مجمع عمومی سندیکا انتخاب شده بودیم دستگیر کنن. قبلش هم ما چندین بازداشت یک شبه، دو شبه، چند ساعته در نقاط مختلف تهران می شدیم. 16/6/1384 یعنی 16 شهریور اولین چراغ روشنی های اعتراضی شرکت واحد رو ما آغاز کردیم در ارتباط با افزایش حقوق و اینکه باید کمک راننده بگیرید و وظیفه ما بلیط گرفتن نیست چون باعث تصادف و درگیری ما با مسافران میشه و از اداره راهنمای رانندگی تهران ما رفتیم یک به اصطلاح استعلام کردیم. اونا به ما نامه دادن بله راننده فقط وظیفه‌اش رانندگیه، برای کارهای دیگه باید کمک راننده باشه و اون نامه هم به ما هویت قانونی داد که با قدرت بیشتر روی خواسته های کارگر وایست و این دستگیری ها شروع شد. 7 ماه و 23 روز من رو در بند 209 به زندان بردن. تقریبا 7 ماهش رو من در انفرادی به طور یه زد بودم که با کتک ها، شکنجه ها، آزار ها، آویزون کردن ها، تهدید، 4 ماه اصلا ملاقات من نشد. مادرم، همسرم، خواهرم، خانوادم همه نگران، بارها به در زندان این اومده بودن که چرا بچه ما رو شما دستگیر کردی، خبری ازش نمیدین. بالاخره در 5 ماه بازداشت اینا مجبور شد منو با اون خیافه درب و داغون و لاغر و ریش وحشتناک و ادامه پیدا کرد تا 23 مرداد 1385 بالاخره زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان ملل و حقوق بشر بین‌الملل اینا مجبور شدن منو از زندان بدن بیرون.
بله. آقای حسنلو، در حدود چند ماه بعد هم در سال 85 یک بار دیگه در خیابون با ضرب و شتم ماموران امنیتی بازداشت شدین. این بار چرا شما رو بازداشت کردند و به چه صورتی؟
اون روز ما به اتفاق آقای مددی و یکی دیگر از اعضای سندیکا داشتیم میرفتیم برای پیگیری کارگران اخراجی سندیکا. خب ببینید، وقتی من رو سال 84 زندان بردن، به همراه من 7 دیگر از سندیکا رو صبح زود تسکیه کرده بودن، خونه هاشون به طور غیرقانونی برده بودن به بازداشتگاه مختلف، آخرستم همه رو برده بودن بند 209، ولی از همدیگه بیخبر بودیم. و بعد کارگران شکنواه در این اعتراض دست به اعتصاب 4 دی ماه 1384 زدن که تمام 6 منطقه اون زمان به اعتصاب پیوست و در منطقه 6 سنت‌آباد درگیری حتی بین زن و بچه های کارگرها با فرمانده های پلیس جمهوری اسلامی شد که یه خانمی حتی زده بود تو گوشت سرهنگی همسر یکی از همکارامون که در اسلام شهر خونش کلاش پریده بود کلش، و یکی دیگه خانوما خوابیده بود جلوی در توقفگاه 6 که اتوبوسا نتونن برن بیرون، اتوبوسای اعتصاب شکنا که بسیجی‌ها و سپاهیایی بودن که از جای دیگه آورده بودن به علاوه انجمن اسلامی شرکت واحد. و این مقاومت‌ها خب باعث شد رژیم جا بزنه و 6 از اعضای هیئت مدیره رو به جز من از زندان آوردن اونجا تو منطقه 6 جنت‌آباد که با کارگرا صحبت کنن اعتصاب و خاتمه بدن. قالیباف اون موقع شهردار بود، کلی قول و قرار گذاشت. بعدم دوباره وقتی به قرارش انجام نداد و اولین خواسته کارگرا آزادی منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا بود، دوباره کارگرا در بهمن ماه از 6 بهمن 1384 اعتصاب دوم شروع کردن تا 8 که کار به درگیری رسید، تو خونه کارگرا ریختن. 3 از زنان کارگرا و بچه‌هاشون، بچه‌های کوچولو زیر 12-13 سال رو بردن به زندان. اونها زنان کارگرا بودن که پایه‌گذار اتحادیه زنان سندیکای کارگران شرکت واحد میخواستن بشن که رژیم تمام تلفن ها رو شنود میکرد. با دستگیری اونها تو خونه یعقوب مهدیون در منطقه شمیرانو و ضرب و شتم شدید اونها و بچه هاشون که 5 بچه زیر 12 سال این سه بانوی گرامی همراهشون بود تو خونه یعقوب، به اصطلاح اینها بردن به زندان و شکنجهگاه و اداره اماکن و بعدم 209. ما رسیدیم به مرحله دوم دستگیری ما، یعنی رژیم دید من که از زندان آزاد شدم نه تنها متوقف نشده فعالیت سندیکایی، بلکه با پیگیری قانونی که ما میکنیم تعداد بیشتری از نه فقط کارگر شرکت بود، کارگر جای دیگه هم دارن به تبع سندیکا میان. و اون روز که ما رو دستگیر کردن، من و ابراهیم مددی و کتک زدن به شکل وحشتناک که چشم من چشم راست تقریبا از همون ضربه های اون روز آسیب دید که نهایتا کور شد و الان من فقط یه چشمم میبینه، این بود که اینا میخواستن ما دیگه تکون از جامون نخوریم. و ما چون برای پیگیری ها تهران پاس میرفتیم اداره کار شرق تهران که 400 از همکارای ما رو به خاطر اعتصاب دوم اخراج کرده بودن بی دلیل، برگردونیم سر کار، ما رو وسط را گرفتن و زدن تا آخر آبان 1385 دوباره من تو انفرادی بودم که اونجا با فرزاد کمانگر دلاور و دوستان دیگری اون یک ماه رو در انفرادی باز سالن 1209 به سر بردیم که باز زیر فشارهای جهانی اتحادیه‌های کارگری که 220 میلیون عضو داشتن، ITUC و ITF و خود سازمان جهانی کار ILO مجبور شدن ما رو آزاد بکنن و دوباره ادامه پیدا کرد جلسات ما.
آقای حسنلو، مدتی هم ظاهراً با میلاد درویش عضو پیشین کانون صنفی معلمان خبرنامه‌ای رو با عنوان پیک واحد منتشر می‌کردین که بعدها نام این خبرنامه رو عوض کردین و تبدیل شد به پیام سندیکا. چرا اصولاً تصمیم گرفتین که خبرنامه ماهانه منتشر کنین؟
ببینید، هیچ نهاد مدنی صنفی سندیکایی حزبی نمیتونه بدون یک ارگان به کنترل کارهای خودش بپردازه. 2 نمیتونه گزارش دهی منظم بکنه. 3 نمیتونه ثبت تاریخ بکنه. و 4 از همه مهمتر، گزارش های کارها، فعالیت ها، پیشرفت ها، هزینه ها رو به اطلاع بقیه کارگران برسونه. به همین دلیل وقتی که ما همون طیف سندیکا رو راه انداختیم که اول فقط یک صفحه آچار درو بود و میلاد درویش که تو سندیکا شکوایت هم نبود و خودش هم با کانون نویسندگان ایران و دکتر پرویز شهریاری گرامی هم کاری داشت، یک جوان بسیار فرهیخته، باسواد، فیلمساز، دانا و بچه یک کارگر شرکت واحدی، پدرشون شرکت واحدی بود. روی همین قضیه میلاد به ما و سندیکا نزدیک شد و مسئولیت‌های کارهای اینفونیمی اجرایی رو به عهده گرفت و ما پس از یه مدتی با کمک مازیار گیلانی نژاد که الان به عنوان یکی از رهبران سندیکای فلزکار مکانیک کارگران ایران تونستیم منابع مالی رو من فراهم کردم از طریق دوستانی که سندیکالیست‌های قدیمی بودن توی بازار یا مغازه‌دار بودن و پشتیبانی می‌کردن از کارگرای اخراجی ما که 400 نفر بودیم و با کمک یکی از اونها که یک صندوقی در بازار درست کرد منابع مالی خوبی درست شد که ما تونستیم پیک سندیکا رو تبدیل کنیم به پیام به اصطلاح سندیکا که یک نشریه وزین چندین صفحه رنگی هم در داخل چاپ میشه و هم در خارج از کشورم که ما در خانه برای میلاد درویش هم هزینه زیادی داشت به دستگیری های متعدد میلاد انجامید. میلاد و اسماعیل عبدی که از رهبران کانونای سنفی بود و خودش سندیکالیست میدونست، دو تا از یاران ما بودن در کنار سندیکا شکرباره که در جهت گسترش انجمنهای سنفی و سندیکای مستقل در درون وزارت آموزش و پرورش و همچنین در بین قانون نویسندگان، دانشجویان و جوانان کارگر از صنوف دیگه از طریق میلاد درویش و از طریق مازیار گیلانی نژاد هم در بین صنوف کارگران پروژه‌ای، نفت، گاز، صنعتی و بخش‌های دیگه این گسترش داشت. همینطور ادامه پیدا می‌کنه که تا امروز می‌بینیم ادامه پیدا کرده و میلاد هم خیلی زندان رفت و تکش زدن. خواهر عزیزش الان یکی دو سال به نام لعیا درویش رژیم دزدیده و ما اصلا نمی‌دونیم زنده است یا نه. دو سال ما از لعیای درویش یا لیان درویش خواهر میلاد بی خبر هستیم و خانواده شدید فشار سنگین وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه. و چه خوب شد شما اسم میلاد رو آوردید که من حقایق رو بگم، شاید برای نجات لعیا یا لیان درویش کمکی بتونه بشه. و میلادم ناچارن مجبور شد کشور رو ترک کنه که خبری رو به من برسونه که منو ترور نکنن، که در ترکیه وقتی رسید به شکل علنی 4 ویدیو منتشر کرد و پرده از توطئه رژیم برای ترور من در ترکیه برداشت.
آی اوسانلو، در سال 86 هم یک بار دیگه بازداشت شدین و این بار به 5 سال زندان محکوم شدین. اتهاماتی که به شما نسبت داده شده بود در این سال چه بود و سرانجام چه مدتی رو در زندان بودین؟
بعد از اون یه ماه زندان که آمدیم و ادامه پیدا کرد و پیام سندیکان و همجوه گسترش پیدا کرد، رژیم ترسیده بود. ولی از طرف دیگه چون تمام اتحادیه جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری مثل آمنستی اینترنشنال و دولت‌های دنیا مثل آمریکا، خود سازمان ملل بیانیه مداد و در ارتباط با من وزیر خارجه آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از اتحادیه‌های اروپایی جداگانه از ITUC، ITF همینجور بیانیه‌های حمایت که می‌دادن، فشار سنگین روی رژیم بود از طرف ما. بعد از سال 2005 پنجم مارچ 2005 میلادی از طرف ITUC و ITF به عنوان روز جهانی منصور اوسانلو شناخته شد و این در تقویم ITF ثبت شده و تمام جهان 130 کشور کارگران دنیا برای آزادی من اون رو تظاهرات کرده بودن و اون روز کارگران یه روزی در ایران به خانه من در نارمک میخواستن بیاد به دیدن خانواده من که اونجا باز تعداد زیاد ضرب‌الشتم و دستگیری کردن. هزینه این کارا برای رژیم سنگین بود.
همه فعالیت‌های سندیکایی و چند بار زندانی شدن شما باعث شد که توجه بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای جهانی به شما جلب بشه و اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل موسوم به ITF از شما برای شرکت و سخنرانی در تابستان سال 86 به لندن دعوت کرد. در این اجلاس بین‌المللی شما چه مسائلی رو مطرح کردین؟
اصلی ترین مسئول همین نقض حقوق اولیه کارگران و زحمتکشان، کارمندان و حتی کارفرمایان ایران بود که رژیم اسلامی اجازه نمیده هیچ اتحادیه مستقل، سندیکای مستقل، یونیون مستقلی رو خود کارگرها، کارمندها، معلمها و حتی کارفرماهای جدا از حکومت داشته باشند. و نقطه اشاره اصلی من روی این بود که عملا رژیم اسلامی که عضو سازمان ملل است و همچنین عضو ILO سازمان جهانی کار است، داره نقض فاحش تمام قوانین مربوط به این دو سازمان جهانی رو میکنه. یعنی هم مقابل نامه 87 هم مقابل نامه 98 رو زیر پاش میگذاره که اولی برای آزاد بودن تشکیلات سندیکایی و یک کارگری حق داره هر نهادی رو که دلش بخواد ایجاد بکنه و یا بهش بپیونده و یا آزادانه ازش بیرون بیاد و این دولتی وزارت اطلاعاتی سپاهی هر نداره یا شورای اسلامی یا انجمن اسلامی یا انجمن سندیکای خود حکومت رو ازور غالب کنه به کارگر یا کارفرما یا بقیه معلم هر کسی. و 298 مقابل نامه 98 قراردادهای دست جمعی کار باید بین کارگران و کارفرمایان در همه جهان به طور رسمی برقرار بشه و دولت‌ها اصلا حق ندارن دخالت بکنن. این بحث مهم ما بود در ITF و بعدم در بروکسل در ITUC که در ITUC ما از حق اعتراضات اعتصابات هم مسئله رو مطرح کردیم که میدونید ITF خودش عضوی از ITUC اتحادیه جهانی بین‌المللی کارگران که ITF حدود 6 میلیون عضو داره، ITUC 220 میلیون عضو داره و اونجا تمام ITUC به حمایت از مطالبات بر حق ما بیانیه رسمی صادر کرده و من رو هر دوی این نهادهای جهانی به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره این دو نهاد بین‌المللی و نماینده کارگران ایران ثبت کردم که در خط تاریخ مونده و افتخار برای من همه کارگران ایران در آینده.
آیو سانلو، شما چه موقعی تصمیم به خروج از ایران گرفتین و اصولا چطوری از ایران خارج شدین و به آمریکا رفتین؟ آیا این یک حرکت ناگهانی بود؟
بعد که منو مجبور شدن در مرحله آخر که وزارت کار یعنی شیخ الاسلام وزیر کار احمدی نژاد و هیئت همراه اون رو راه نمیداد سازمان جهانی کار به اجلاس بین المللی همون سالی که من رو آزاد کرده بودن و چون سال قبل اینها تعهد داده بودند اجلاس سالیانه ILO سازمان جهانی کار که ما به صلاح اوسانلو رو آزاد میکنیم چون خواسته سراسری تمام ITUC و اتحادیه بزرگ جهانی کارگری بود اینا تسلیم شده بودند. فکر میکردن حالا دیگه یاد همه رفته، ولی سال بعد که اینا گیر افتادن و نذاشتن که شیخ الاسلام و هیئت همراهش وارد ILO بشن تو ژنو، من خب همونجا توی زندان که بودم به اصطلاح چون احساس ناامنی کاملی داشتم و فعالیت‌های خودم رو نصف کار می‌دونستم که باید این کارها به نتیجه برسه، می‌دونستم تو ایران موندن من با کشتن من هیچ فرقی نداره، یکی من منو می‌کشن بی تردید و اگر اینها ببینن یه ذره شول دادی چون می‌کشم توی تلویزیون که برای خودت اهداف زندگیت اعتراف بکنی مثل خیلی های دیگه که توی برنامه‌های تلویزیونی چراغ و همسالون که شده بودن. به همین دلیل وقتی که زیر اون فشارهای جهانی که هیئت به اصطلاح شیخ الاسلام مجبور راهش نمیدارن و حکومت مجبور شد من رو از زندان بیرون بیارن، بلافاصله از طریق دو تا دوستان گرامی که متأسفانه یکیشو توی ترکیه ترور کردن، جمال حسینی نازنین رو و دومی که بهروز جاوید تهرانی است الان در استرالیا فعالیت حقوق بشری شو ادامه میده، با کمک این دو عزیز من طرح فرار خودم از ایران رو گذاشتم چون به این دو نفر اعتماد داشتم که اونا منو از طریق بانه تونستن فراری بدن و برسن به وان و از وانم من برم به شهر آنکارا اونجا و دیگه ثبت اسالم و به سر دفتر سازمان ملل و حقوق بشر UNHCR بشه. بعدم که دیگه خود وزارت خارجه آمریکا که با وزارت کشور ترکیه به خاطر ناتو در ارتباط مستقیما متوجه شده بود که ترکیه سرجستجوی من هستن که اونجا منو ترور بکنن، من حتی خانواده‌ام نمی‌دونستن تو چه شهری ام وقتی که رفتم. من رو خود به هر حال همسرم که دیگه به من پیوسته بود با یک هواپیمای که همه هزینه‌هاش هم خود امینستی اینترنشنال و وزارت خارجه آمریکا دادن آوردن و از ترکیه خارج شدن، ما رو آوردن نیویورک فرودگاه جان اف کندی که پسران من، عروس من و دوستان من اونجا منتظر ما بودن و اونها سپورت آمدن ما به اینجا رو کرده بودن در واقع قانونی به صورت خارج آمریکا و ما وارد آمریکا شدیم در تاریخ 23 آگوست 2013 و همین مبارزات رو توامان ادامه داده.
آقای اسانلو، در پایان این گفتگو منصور اسانلو به عنوان یک فعال کارگری چه آرزویی برای کارگران ایران داره؟
من از کلمه فعال کارگری استقبال نمی کنم. سندیکالیست کارگری هستم و سندیکالیست کاری وظایفش روشن هست. یک سندیکالیست انقلابی نیست، چپ و راست نیست، حزبی نیست. یک سندیکالیست وظیفه اولش اینه که چانه زنی بکنه با کارفرما، با حکومت ها، با نهادهای جهانی، هر جایی که بتونه، برای تغییر شرایط کارگران، مزدبگیران، خانواده هاشون و همه فرودستان جامعه، برای بهتر کردن این شرایط کار و زندگی.